الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جل اول توسط استاد مهدی جلسه سی.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به منشأ الخلاف وتحريره إن منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر كالصلاة مثلا قيدا له على نحو الجزء للشاذ أو على وجه يكون المأمور به متعلق للأمر والصلاة المأتي بها بقصد القربة لهذا القصد. عرض کردیم که بحث ما در تعبدی و توسلی بود. محط بحث این است که اگر مولا واجبی رو به ما امر فرمود و شک پیدا کردیم در این که این واجب توسلی است یا تعبدی است، اصل و قاعده چیست؟ مولا فرموده است صلی، نمیدانیم قصد قربت لازم است که تعبدی شود یا قصد قربت لازم نیست که واجب توسلی باشد. فرمودند برای توضیح مطلب چهار مقدمه ذکر می شود. مقدمه اولشون در بیان منشأ و علت این اختلاف است بین علما که عده واجب را حمل بر تعبدی و گروه دیگر واجب را حمل بر توسلی می نمایند. قبل از بیان مقدمشون عرض کردیم سه چهار مطلب رو به عنوان مقدمه این بحث عرض میکنم. مقدمه اول رو دیروز مفصل عرض کردیم، خلاصهش این شد که خلاصه مقدمه اول و دوم این شد که اطلاق و تقیید دو امر متقابلند و تقابلشون به نحو تقابل عدم و ملکه است، یعنی در جای ما می توانیم اطلاق داشته باشیم و اصالت الاطلاق جاری کنیم که در کلام تقیید ممکن باشد و مولا اراده تقیید ننموده باشد و الا هر جا تقیید ممکن نباشد اصالت الاطلاق هم جاری نمی باشد. از این مقدمه ثالثی را نتیجه میگیریم که اون مقدمه این است ما نمیتوانیم به مجرد ذکر نشدن قید در کلام فوراً اصالت الاطلاق جاری کنیم، بلکه سلام اگر دیدیم کلام مقید نیست و قید در کلام ذکر نشده است، کلام دو صورت پیدا می کند. صورت اول این است که غیب ذکرش در کلام ممکن نبوده است، لذا مولا ذکر نکرده است. در این صورت اصالت الاطلاق جاری نمی شود. صورت دوم این است که غیب ممکن بوده است و مولا ذکر نکرده است، اینجا محط جریان اصالت الاطلاق است. پس وقتی اصالت الاطلاق جاری میکنیم که دو نکته رو احراز کرده باشیم. نکته اول غیب ذکر نشده است، نکته دوم غیب ممکن بوده ذکرش ولی مولا ذکر نکرده. این مقدمه سوم. مقدمه چهارم که محل بحث و منشأ اختلاف با این مقدمه روشن می شود و در این مقدمه دقت فرمایید، این است که مولا وقتی که بخواهد حکم شرعی رو بر روی موضوعی ببرد، مثلا بخواهد وجوب را بر روی موضوع صلات ببرد و امر بفرماید صله، قبل از این که این امر رو ذکر کند مولا باید اون موضوع را با همه شرایطش لحاظ کند و تصور نماید. مثلا صلات فرض می‌کنیم سه تا شرط دارد. نماز به شرط اتجاه قبله، نماز به شرط طهارت، نماز به شرط قصد قربت و قصد امر. مولا اول تصور می کند صلات را با این سه شرط، بعد امر را بر روی این فعل با اون سه قید و سه شرط می برد. یعنی می فرماید صلی به اتجاه القبله مع طهارت و قصد قربت، که قصد قربت قید و شرط مأمور به می باشد. پس مولا وقتی که حکمی را بر روی موضوع میبرد باید قبلا اون موضوع رو با شرایطش رو تصور کند، امر را بر روی اون موضوع ببرد. اینم مقدمه چهار. حالا دقت کنید اصل مطلب رو. علمای علم اصول تا زمان مرحوم شیخ انصاری صاحب رسائل اتفاق داشتند که قصد قربت می تواند قید برای مأمور به واقع شود، یعنی مولا می تواند بگوید سل به اتجاه القبله مع طهارت و قصد قربت. اما مرحوم شیخ انصاری به این قید یک اشکالی وارد کردند که نتیجه اون اشکال این شد که قصد قربت ممکن نیست قید مأمور و به واقع شد. مرحوم شیخ می فرمایند محال است قصد قربت قید نماز واقع شد. حالا چرا محال است؟ در درس آینده این رو عرض میکنیم، ولی فعلا محط اختلاف رو بدونیم. پس گروهی از علمای علم اصول میگویند قصد قربت امکان دارد قید مأمور رو بشود. مرحوم شیخ انصاری صاحب کفایه محقق نائینی می‌فرمایند ممکن نیست قصد قربت قید صلات واقع شد. ریشه اختلاف رو این حرف درست کرد، یعنی کسانی که میگویند قصد قربت امکان دارد قید صلات باشد، میگویند اصل در واجبات توسلی است. چرا؟ علتش واضح است. میگن مولا گفته است صلی، امکان داشته است قصد قربت را قید کند، قید نکرده است. اصالت الاطلاق و اصالت عدم ارادت القید را جاری میکنیم. ممکن بوده است قید بشود، مولا قید نکرده، اثر عدم قید است، می شود عبادت توسلی، قصد قربت لازم نیست. مرحوم شیخ انصاری می فرمایند نخیر، در اینجا که ما شک داریم اصلا ممکن نیست مولا قصد قربت را قید صلات قرار دهد. چون این امکان برای مولا نبوده است، اصالت الاطلاق هم جاری نمی باشد. چون بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است، در جایی که ملکه ممکن نباشد، عدم الملکه هم ممکن نیست. پس تقیید ممکن نیست، تقیید به قصد قربت ممکن نیست، اصالت و عدم القید هم که اطلاق باشد امکان ندارد جاری شود. پس چه کنیم؟ اصالت الاطلاق جاری نیست. مرحوم شیخ می فرماید نوبت می رسد به اصول عملیه. باید ببینیم اصول لفظیه جاری نیست، اصالت الاطلاق ممکن نیست، نوبت می رسد به اصول عملیه. ببینیم اینجا در طبق کدام یکی از اصول عملیه باید عمل کنیم و وظیفمون چه می باشد. خلا عبارت دقت کنید. منشأ الخلاف و تحریره، منشأ اختلاف و تحریر این منشأ. این منشأ الخلاف هنا، منشأ اختلاف تعبدیت و توسلیت در این بحث، هو الخلاف فی امکان اخذ قصد القربه فی متعلق الامر. اختلاف در اینجا برمی گردد به اختلاف در این که آیا ممکن است اخذ کنیم قصد قربت را در متعلق امر مثل صلات مثلا، قید برای اون صلات، قید برای اون متعلق امر بر نحو جزء یا شرط. آیا امکان دارد مولا قصد قربت رو قید صلات کرده باشد؟ علی وجه یکون المأمور به، بر صورتی، بر وجهی که بوده باشد مأمور بهی که تعلق گرفته است مر امر را، هو صلات و اون مأمور به ما نمازی باشد که آورده می شود به اون نماز به قصد قربت، به قصد قربت، به هذا القید، به قصد قربت، به این قید، یعنی به قید قصد قربت. که قید طهارت فیها، مثل قید طهارت در نماز که تمام علما میگویند مولا میتواند بگوید صلی مع الطهاره. آیا امکان دارد قصد قربت هم قید صلات باشد یا امکان ندارد؟ که قید طهارت فیها اذ یکون المأمور به الصلات عن طهارتین، زیرا مأمور به ما نماز مقید به طهارت است، نه نماز برهنه از این قید به خودی خود. مأمور به ما صلات با قید طهارت است، نه صلات به تنهایی بدون قید طهارت. حالا آیا مثل طهارت قصد قربت هم امکان دارد قید صلات باشد یا امکان ندارد؟ فمن قال به امکان اخذ هذا القید، هست کسی که گفته است به امکان اخذ این قید، کسانی که مثل بعضی از علمای متأخر و علمای متقدم که گفتن ممکن است اخذ این قید را که قصد قربت باشد در متعلق امر، اینا کان مقتضی الاصل عنده التوسلیه، در نزد اینها مقتضای اصل توسلیت است. اینا میگن اصل این است که ما واجب را حمل کنیم بر توسلیت، الا اذا دل دلیل خاص على التعبدیه، مگر اینکه دلیل خاصی بر تعبدیت دلالت کنه، مثل سایر قیود اخرى، مثل قید طهارت که اگر ما شک کنیم طهارت ممکن است قید صلات باشد، اگر شک کنیم طهارت قید صلات هست یا نه، مولا ذکر نکرده ممکن بوده ذکر کنه، اصل اطلاق است. اینجا هم همین طور است، چون قید قصد قربت ممکن است جزء صلات باشد، مولا ذکر نکرده، اصالت الاطلاق جاری میکنیم. چرا؟ لما عرفته، به خاطر اونش که شناختی، ان اطلاق کلام المولا حجتون، در اصول لفظیه خوندیم که اطلاق کلام مولا حجت است، یجب الاخذ به، واجب است اخذ به این اطلاق، مالم یسقط تقیید، مادامی که تقیید ثابت نشود. فعند الشک فی اعتبار قید یمکن اخذه فی المأمور به، دقت کنید، پس در نزد شک در اعتبار قیدی که ممکن باشد اخذ اون قید در مأمور به، وقتی ما شک داشته باشیم در اعتبار قیدی، اما با این خصوصیت که ممکن باشد اخذ اون قید در مأمور به، بل مرجع اصالت الاطلاق، مرجع ما اصالت الاطلاق است لنفی اعتبار ذالک القید، به خاطر نفی نمودن اعتبار این قید. این یه برو. اما و من قال به استحالت اخذ قید قصد القربه، کسی که گفته است مثل مرحوم شیخ و مرحوم نائینی، به محال بودن اخذ قید قصد قربت، کسی که گفته است محال است قصد قربت قید صلات باشد، فلیس له التمسک بالاطلاق، نمیتواند این آقا به اصالت الاطلاق تمسک کند. چرا؟ لان الاطلاقه، به خاطر اینکه ما در مقدمه دومون گفتیم اطلاق لیس الا عبارت عن عدم تغییر، اطلاق یعنی اصالت و عدم تغییر، فی ما من شأنه تغییر، در جایی که ممکن باشد تغییر. چرا فی ما من شأنه تغییر؟ چرا میگیم اصالت الاطلاق یعنی عدم تغییر در جایی که ممکن باشد تغییر؟ لأن التقابل بینهما من باب تقابل العدم و الملکه، به خاطر اینکه تقابل بین این دو از باب تقابل عدم و ملکه است. الملکه یه تغییر، ملکه در اینجا تغییر است، و عدم و حال اطلاق، عدم ملکه اطلاق است. و اذا استحالت الملکه استحال عدمها بما هو عدم ملکته، اگر ملکه محال باشد، اگر قصد قربت قید بودنش محال باشد، شما نمیتونید اصالت الاطلاق و اصالت عدم تغییر جاری کنید. اونگاه که محال باشد ملکه، محال است عدم اون ملکه به ما هو عدم ملکه، چون که عدم ملکه است، لا به ما هو عدم مطلق. اینجا دقت کنید، در این میز، ما در این منظره نمیتوانیم بگوییم که هازا اعما، این کور است، یا فیه عدم البتر، این منظره عدم البصر داره. چرا؟ چون که از شأن این میز بصر نیست. اما در همین منظره عدم مطلق میتونیم بگیم، یعنی چه؟ میتونیم بگیم این منظره لا انسان است، وقتی لا انسان باشه تمام اونها رو در بر داره. پس نمیتونیم بگیم که هازا اعما، اما میتونیم بگیم هازا لا انسان. پس اونگاه که محال باشد ملکه، محال است عدم ملکه، به خاطر این که عدم ملکه است، نه به خاطر این که عدم مطلق است. و هازا واضحون، می فرمان این که اونگاه که ملکه محال باشد، عدم ملکه هم محال است، این واضح است. لأنه اذا لم یکن تقیید فی لسان دلیل، اینجا در این کتاب ما اذا کان تقییده، حالا اگر کتاب دیگه عبارت دیگری داره، ولی این کانه رو به لم یکن اگر تغییر بدیم معنا درست میشه، یا در بعضی از کتب دیگه شاید عبارت جور دیگه باشه. و هازا واضحون لأنه، کتاب غلط ارائه حال این چاپ که دست ماست، و هازا واضحون لأنه اذا لم یکن تقیید فی لسان دلیل لا یستکشف منه ارادت الاطلاق. این دو سخط اشاره داره به اون مقدمه سوم ما که ما از خارج گفتیم شما هر جا کلام رو ببینید مطلقاً قید نداره، نمیتونید فوراً اصالت الاطلاق جاری کنید. کلام اگر قید نداشته باشه، دو تا احتمال درش وجود داره. احتمال داره قید ممکن نبوده، جای اصالت الاطلاق نیست. بعد از این که اما احتمال دارد که قید ممکن بوده و مولا اراده نکرده، اونجا جای اصالت الاطلاق است. لأنه، حالا چرا هر وقت ملکه محال باشد عدم ملکه محال است، و چرا ما در اینجا نمیتونیم اصالت الاطلاق جاری کنیم؟ این لأنه علت برای کل مطلبه. لأنه اذا لم یکن تقیید بی لسان دلیل، به خاطر اینکه اگر تقیید در لسان دلیل نباشد، اگر دلیل ما مقید نباشد، لا یستکشف منه ارادت الاطلاق. هر جا که در کلام تقیید نباشد، شما نمیتونید اصالت الاطلاق جاری کنید، کشف نمی شود از این عدم و تغییر اراده اطلاق. چرا؟ فإن عدم التغییر، به خاطر اینکه عدم تغییر در کلام دو صورت داره، یجوز ان یکون الاستحالة التغییر، عدم تغییر در کلام امکان داره به خاطر این باشد که اصلا تغییر کردن محال است، و یجوز و ان یکون لعدم اراده فی التغییر، بله و شق دوم جاید است، امکان دارد این که بوده باشد به خاطر عدم اراده تغییر، ولا طریق لاثبات ثانی به مجرد عدم ذکر القید وحده، راهی نیست برای اثبات این شق دوم به مجرد عدم ذکر قید. شما نمیتونید در کلام هر جا قید ذکر نشده بگید مولا قید رو نخواست از اصالت الاطلاق جاری میکنید، نه، باید بررسی کنید دو تا شرط درش متوفر باشه، یک قید ممکن بوده و بعد مولا اراده نکرده است، چون ممکن بوده و مولا اراده نکرده اصالت الاطلاق جاری میکنید، و الا تا وقتی که نتونید استنباط کنید که قید ممکن بوده است اینجا اصالت الاطلاق جاری نمیباشد و بعد هازا نقولو. پس بنابراین کسانی که میگویند قصد قربت امکان ندارد قید صلات باشد، اونها به اصالت الاطلاق نمیتوانند تمسک کنند، اصالت الاطلاق از میدان بیرون میاد. حالا وظیفه چیست؟ مولا گفته است سلی، قید ذکر نکرده است، اصالت الاطلاق هم نمیتونیم جاری کنیم، چون میگن قید قصد قربت ممکن نیست اخرش، پس جای جریان اصالت الاطلاق هم نیست. اینجا چه کنیم؟ بر طبق نظریه این آقایان باید تمسک کنیم به اصالت الاحتیاط که یکی از اصول عملی است. به چه بیان؟ بیان مطلب این است که اینجا ما یقین داریم مولا حکمی را از ما طلب کرده است، یقین داریم مولا صلات را از ما خواسته است، شک داریم که آیا بدون قصد قربت اگر انجام دهیم به وظیفه‌مون عمل کرده ایم یا به وظیفه‌مون عمل نکرده ایم. یقین داریم مولا مأمور به را از ما خواسته است، صلات، شک داریم بدون قصد قربت آیا امر ساقط می شود، امتثال کرده ایم یا امتثال نکرده ایم. اینجا عقل حکم می کند که باید احتیاط کنیم و صلات را با قصد قربت اتیان کنی تا یقین داشته باشی که صلات رو اتیان کرده ای و مأمور به مولا رو انجام داده ای. پس اینجا قصد قربت واجب است اما به حکم عقل حکم میکند که این قصد قربت رو تو باید اتیان کنی. به چه مقتضا؟ به مقتضای احتیاط، یا به عبارت دیگر اصالت الاشتغال. میگن تکلیف معلوم است، شک داری که با این عمل خارجی تکلیفت رو امتثال کرده یا نه، اصل این است که تکلیف رو جوری امتثال کنی تا یقین پیدا کنی که به وظیفه خودت عمل کرده. و بعد هازا نقول، و بعد از این که محال بود جریان اصالت الاطلاق، میگوییم اذا شککنا فی اعتبار شیئن فی مراد المولا، شک داریم در اعتبار قصد قربت در مراد مولا و ما تعلق بهی غرضه واقعا، و شک داریم در اون چی که تعلق گرفته به اون چیز غرض مولا واقعا، ولم یمکن له بیانه، برای مولا هم ممکن نبوده بیان کنه، و الا اگر ممکن بود بیان میکرد،
فلا محاله یرجع ذالک الی الشک فی سقوط الامر، لا محاله بر میگردد این شک ما به شک در سقوط امر، اونگاه که خالی باشد مأمور به از این قید مشکوک. شک ما در حقیقت اینه که نمیدانیم اگر صلات بدون این قید رو انجام بدهیم امر ساقط میشود یا نه. در اینجا میفرمان عند الشک فی سقوط الامر، در وقت شک در سقوط امر، یعنی شک در امتثال امر، حکم میکند عقل به لزوم الاتیان به مع القید المشکوک. عقل حکم میکند لازم است بیاوری به اون معتی و به اون مأمور به با اون قید مشکوک، کی ما یحصل له العلم بفراغ ذمتی من التکلیف، به خاطر اینکه حاصل شود برای اون آقا علم بفراغ ذمتش از تکلیف. چرا؟ لأنه اذا اشتغلت الذمه بواجب یقینا، اونگاه که ذمه انسان مشغول باشد به واجب یقینا، ما اینجا یقین داریم یک واجبی بر ما هست، فلا بد من احراز الفراق من فی حکم العقل، عقل حکم میکند که لابد است از یقین داشتن به فراق از اون واجب. پس بنابراین باید ما جوری مأمور به رو بیاریم که یقین کنیم واجب رو انجام داده ایم، و وقتی یقین میکنیم که واجب خوش ده در زبان اصولیین من قولهم الاشتغال الیقینی یستبع الفراق الیقینی، این یک اصل کلی در نزد اصولیین که میگوین اشتغال یقینی مستدعی فراق یقینی است. یعنی اینجا ذمه شما یقینا مشغول به یک تکلیف است، باید یقین کنی از عهده این تکلیف بیرون آمده ای، و هذا ما یسمى معین به اصل اشتغال او اصالت الاحتیاج. از این قاعده علمای علم اصول تعبیر میکنن به اصالت الاشتغال یا اصالت الاحتیاج. محل الخلاف من وجوه قصد القربه، این دیگه بعد خیلی مطلب وجوه قصد القربه، وجوه غلطه. در روز گذشته ما عرض کردیم که قصد قربت علما معانی مختلفی در زمینش نقل کرده اند، و بعضی از اکابر علما تا 10 معنا برای قصد قربت ذکر کرده اند. قصد قربت به معنای قصد امر یا قصد امتثال امر، قصد قربت به معنای اتیان العمل لأنه محبوب عند الله، گروهی گفتند قصد قربت به معنای اتیان العمل رجاءً لثواب الله، ادهی گفتند قصد قربت به معنای اتیان العمل فراراً من عقوبت الله، ادهی گفتن قصد قربت یعنی اتیان العمل تقرباً الالله، گروهی گفتن قصد قربت یعنی اتیان العمل رجاءً لرضا الله، و معانی آخری که در زمینه قصد قربت ذکر شده. حالا بحث این است که این اختلاف ما که گفتیم قصد قربت ممکن نیست قید مأمور به باشد، در همه این معانی جاری است یا جاری است؟ مرحوم مظفر می فرمایند اون محظوری که باعث شده است ما بگوییم قصد قربت قید نمی شود در مأمور به، اون محظور فقط در قصد قربت به معنای قصد امتثال امر است. و الا در قصد قربت به نه معنای دیگر که بعضیش رو عرض کردیم این محظور وجود نداره. حالا در درس آینده محظور رو خواهیم خوند معلوم میشه. نکته دومی که اینجا تذکر میدهند فرمایند خب سوال، حالا قصد قربت به کدوم معناست؟ ما تا حالا نماز اینو میخوندیم قربتا الالله، به کدوم معنا؟ 10 تا معنا برای قصد قربت ذکر کردیم. اولا محط این بحث در فقه هست که باید روایات رو بررسی کرد، از روایات ببینیم چی استفاده می شود قصد قربت یعنی چی. و ثانیا برای این که متحیر نمانیم ایشون می فرماین اون چه که در اعمال عبادی لازم است با مأمور به همراه باشد قصد قربت به معنای قصد امتثال امر است، به همون معنایی که اختلاف داشتیم درش. اما اون نه معنای دیگر هیچ کدام لازم نیست انسان در حین اتیان عمل اونها رو قصد کند و نیت کند. چرا؟ دلیلشون اجماع است. می فرمایند اتفاق داریم تمام علما می گویند اگر کسی افعال عبادیه رو به قصد قربت به معنای قصد امر بیاورد و اون وجوه دیگر را قصد نکند عملش درست است. پس بنابراین اون چی که یقین داریم این است که قصد قربت به معنای قصد امر در عبادیات کافی است. محل الخلاف من وجوه قصد قربت، محل اختلاف از وجوه و اقسام قصد قربت. این محل الخلاف در مقام، محل اختلاف در مقام که ما بحث کردیم در مقدمه قبلی، خب امکان و اخذ قصد امتثال الامر فی المأمور به. محل اختلاف ما در قصد قربت وقتی بود که قصد قربت به معنای اخذ قصد امتثال امر در مأمور به باشد. و اما غیر قصد الامتثال من وجوه قصد القربه، اما غیر از قصد امتثال از اقسام قصد قربت، حالا مثل چی؟ که قصد محبوبیت الفعل، مثل این که ما بگیم قصد قربت یعنی قصد محبوبیت فعل المأمور به ذاتیه، محبوبیت فعل که محبوبیت ذاتی است، به اعتبار ان کل مأمور به لابد ان یکون محبوبا للآمر. به این اعتبار بگیم قصد قربت یعنی قصد محبوبیت. چرا معنی قصد محبوبیت است؟ به خاطر این که هر مأمور بهی رو که آمر امر کرده لابد حتما محبوب آمر بوده که امر کرده و مرغوبن فیه عنده، و حتما مورد رغبت آمر بوده است که آمر بو امر کرده است و الا بو امر نمی کرد. پس قصد قربت یعنی قصد این که من اصلی لانه محبوب عند الله، و که قصد تقرب الى الله تعالی محزن بالفعل. مثل این که بگیم قصد قربت یعنی صرفا قصد نزدیکی به خداوند به سبب انجام دادن صلات، لا من جهت قصد امتثال امره. ما قصد نکنیم که من قصد میکنم امتثال امر خداوند را، نه، فقط قصد میکنم نزدیکی به خداوند را، بل رجاء رضا، بلکه به خاطر امید رضای خداوند من نماز رو میخوانم، چون امید دارم مورد رضای خداوند باشد، و وقتی که مورد رضای خداوند باشد نماز من مقرب الله میشوم. و نحو ذلک من وجوه قصد القربه که در فعل خواهیم خوند. فإن كل هذه الوجوه، میفرمایند اینی که ما گفتیم قصد قربت محال است در مأمور به قید باشد، قصد قربت به معنای امتثال امر است، اما تمام این وجوه غیر از اون وجه اول لا مانع قطعا من اخذها قیدا للمأمور به، اما غیر از قصد امتثال این وجوه دیگر مانع نیست قطعا از اخذ این وجود، از اخذ این وجوه قید برای مأمور به. ولا یلزم المحال الذي ذكروه في اخذ قصد الامتثال على ما سیأتی، و لازم نمی آید محالی را که علما ذکر کردن در اخذ قصد امتثال که به زودی خواهد آمد، اون محظوری که علما در قصد امتثال امر ذکر کردن در بقیه وجوه نخواهد آمد. ولكن الشأن فيها ان هذه الوجوه هل هي ماخوذه في المأمور بالفعل. حالا بحث اینه که شما حالا که بحث ذهن ما رو مشوش کردید، گفتید قصد قربت چند تا معنا داره، آیا تمام این معانی رو ما باید در وقتی نماز میخونیم یکی یکی اینها رو به ذهنمون خطور بدیم؟ ولكن شأن در این است که این وجوه آیا ماخوذ است در مأمور بالفعل، بر نحوی که لا تكون العباده عباده الا بها، در وجه که عبادت عبادت نیست مگر به این وجوه، بعد همه اینها رو قصد کنیم؟ میفرمایند نه، الحق انه لم يؤخذ شيء منها في المأمور به، حق این است که اخذ نشده هیچ یک از این معانی در مأمور به. و دلیل علی ذلک، دلیل بر اینکه هیچ کدام از اینها اخذ نشده، که این دلیل نشان از مرحوم اخوند صاحب کفایه گرفتن، و دلیل علی ذلک ما نجده، اون چی که ما میابیم او را، من الاتفاق على صحت العباده، ما میبینیم علما اجماع دارن بر این که عبادت صحیح هست، مثل صلات مثلا، اذا اتا بها بداغ امرها، اونگاه که صلات رو بیارد به قصد امتثال امر، مع عدم قصد الوجوه الاخرى و عدم قصد وجوه دیگر. ولو کان غیر قصد الامتثال من وجوه القرب مأخوذا بالمأمور به لما صحت العباده. میفرمایند اگر وجوه دیگرم غیر از قصد امتثال امر از وجوه قربت اخذ شده بود در مأمور به، عبادت صحیح نبود و لما سقط امرها، و ساقط نمی شد امر اون عبادت به مجرد اتیان به قصد امر بدون قصد اون واجب. فالخلاف اذن منحصر فی امکان اخذ قصد الامتثال و استحالته. پس از این ده معنا اختلاف ما فقط در یک معناست، اختلاف در این هنگام منحصر است در امکان اخذ قصد امتثال قید برای مأمور به، یا نه محال است که این که قصد امتثال امر قید برای